بگیریم با نمایش دو نفره ها که به کارگردانی استاد داریوش مؤدبیان آماده میشه برای پخش، تقدیم میکنیم به شما دو نفره ها رو به عنوان تابلوی دو.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکند.
مجموعه رادیویی دو نفره ها، کاری از
داریوش مؤدبیان،
این نمایش
تابلو،
نویسنده
ویکتور اسلافکین،
بازیگران
داریوش مؤدبیان،
رامین پور ایمان.
افکتور
محمد رضا قبادی‌فر،
صدا بردار
رضا طاهری،
تهیه کننده
فرشاد آذرنیا. قسمت دوم، درباره ویکتور اسلافکین و این نمایش.
ویکتور اسلافکین 1935-2014 قصه نویس، نمایش نام نویس و فیلم نام نویس روس. از کودکی دوست داره تئاتر و نمایش بوده. از سال 1965 با نوشتن نمایش نامه های تک پرده ای کارش را در تئاتر آغاز می کند. آنچه در روسیه به آن تئاتر یا نمایش نام نویسی تجربی نام نهاده اند، سنتی که پیشترها آنتون چخوف آن را تجربه نمایشی خوانده بود و بی جهت نیست که اسلافکین خود را فرزند چخوف می دانست و وام داره او. از سال 1963 در کنار کار در راه آهن که به او فرصت سفر در کشور پهناور روسیه را میداد، به روزنامه نگاری نیز می پرداخت. نخستین نمایش نامه کاملش تابلو را در سال 1965 می نگارد که سخت مورد توجه موج نو تئاتری و تئاتر تجربی دانشگاهی واقع می شود. از کارهای برجسته ویکتور اسلافکین دخترک یک مرد جوان 1979، توقه 1980، توقه بازی 1982، جایگاه سیگاری ها 1988 و چندین فیلم نامه برای سینما و تلویزیون. نمایش نامه تک پرده ی تابلو که همکنون قسمت دوم آن را خواهید شنید، گرچه نخستین اثر اسلافکین است، اما به نحوی ارزنده نشانگر سبک و سیاق او در جهان طنزآوری نمایش است. این کمدی در بسیاری از کشورهای جهان ترجمه شده و با موفقیت اجرا شده است.
آنچه در قسمت نخست نمایش تابلو گذشت.
اتاقی معمولی در یک هتل معمولی در مسکو، سال 1965، همان سالی که این نمایش نامه دو نفره نگاشته شده است. شب مستجر این اتاق خود را آماده می کند تا بخوابد. در می زنند. کسی از پشت در ادعا می کند که از کارکنان هتل است. مستأجر در را باز می کند و غریبه وارد می شود. با گفتار و رفتاری که دارد نشان می دهد که خوب این اتاق را می شناسد. غریبه تأکید دارد که مستأجر هم او را می شناسد. گفتگو و برخورد میان این دو بالا می گیرد. مستأجر اصرار دارد که غریبه اوراق شناساییش را به او نشان دهد و در نهایت و با اکراه غریبه شناسنامه اش را به دست مستأجر می دهد. مستأجر در شناسنامه می خواند نام خانوادگی آلو پاتیف و متوجه می شود این نام را در پای تنها تابلویی که روی دیوار آویخته شده دیده و خوانده است. پس غریبه نقاش است، نقاش این تابلوی نچندان چشمگیر واقعیت گرا، منظره ای از طبیعت، یک تابلوی معمولی. و حالا به قسمت دوم این نمایش گوش بسپارید.
همه این مردم متوجه این مشکل من شدن، شما هم شدید، چون به چشم غیر مسلح هم نیازی نیست و میشه دید.
من هیچ چیز رو متوجه نشدم، فقط گفتم شما زیاد حرف میزنی. همین
شما همین از دور هم متوجه شدید، از سفرسنگی هم پیداست که من یه وامونده بیخاصیتم. بوی گند منو حس نمی کنید؟
من اصلا هیچ چیز رو حس نمی کنم.
من خودم بوی گند خودم رو حس می کنم. من گندیدم، مثل گندیدگی که حمله تو قلم رو به دانمارک حرف می کرد، بوی گندی که با گند گلهای گندیده عروسی مادر حمله به هم آویخته بود. حتی بدتر از اون، بوی گند گلدونه گلهایی که 15 روز تو آب مونده رو گندیدن.
چی میگی تو؟
من آدم بدبختیم، وقت شما میگید من یک قلم رو به پادشاهی دارم.
خود شما بودی که از پادشاهی حرف زدی.
من یه آدم تنهام، هیچ کسو ندارم، در صورتی که شما.
من چی؟
خود شما این اتاق رو دارید، اتاق شماره 345. من به شما پناه آوردم وقت شما منو میندازید بیرون.
خب اگه میخواید میتونید اینجا بمونید.
من درباره شما حرف نمیزنم، اونایی که میان توی این اتاق شماره 345،
اونا شما رو انداختن بیرون؟
یک بار یکی از مستأجرای این اتاق زیر سیگاری رو پرت کرد توی صورت من. نزدیک بود زیر سیگاری بشکنه.
آه که این آدم ها چقدر وحشتناک
زندگی منه.
پسر من عکس هنرپیشه‌ها رو جمع میکنه. اون به من میگفت تو پاپا خیلی خوش شانسی که میتونی بری مسکو. تو مسکو، البته اون به من میگفت تو مسکو تو خیابونا هنرپیشه‌ها رو میتونی ببینی، حتی ممکنه وقتی سوار تراموای میشی یکی از هنرپیشه‌های معروف رو تو تراموای ببینی. وقتی به شهرمون برگردم بهش میگم تو مسکو با یک نقاش معروف آشنا شدم، باش نشستم حرف زدم و حتما پسرم خیلی خوشحال میشه. خیلی.
من که هنرپیشه نیستم، من که نمیتونم باهاشون رقابت کنم.
البته که میتونید. ببینید اونا معروفن. بله، ولی شما در عوض مردمی هستید. نه، تابلوی شما تو یک هتل گذاشته شده، این چیز کمی نیست. البته خب ما مسافرا چیز زیادی از نقاشی سرمون نمیشه، ولی خب
اتفاقا برعکس خیلی هم خوب سرتون میشه. یادم میاد 8 سال پیش یک استادکار موتورخونه تو این اتاق اقامت داشت، خیلی خوب هم نقاشی رو میشناخت. نمیخوام بگم اینه از نقاشی خودم تعریف کنم، برعکس، حتی چند تا ایرادم به کارم گرفت روی انتخاب رنگ ها و هماهنگی بین اونا. بعدش اون مدتی که هتل رو برای سمپاشی تعطیل کرده بودن، من تابلو رو بردم خونه، باز یکمی روش کار کردم، یکمی روی رنگ آسمون، یکمی هم رنگ قرمز این طرف اینجا کار کردم. شاید شما بگید یک استاد کار موتور خونه رو چه به این حرفا. ما هنوز با هم در ارتباطیم، نامه برای هم می نویسیم. چند وقت پیش با خانومش اومده بود اینجا، چون اتاق 345 همین اتاق مسافر داشت، بردمش خونه خودم، میخواستم بیارمش اینجا که تابلو رو ببینه، اما زنش، اون پیرزنه، علاقهی به تابلو و نقاشی و این حرف رو نداشت. تمام مدت روز میرفت بازار دنبال خرت و پرت برای رفیقاش و شب هم میشست اونا رو بسته بندی میکرد.
خب بله، بعضیا وقتی میان پای تخت فقط دنبال خرید خرت و پرتن.
راستی راستی، شما اگه به پوتین های فنلاندی احتیاج داشته باشید، من یه مغازه کفش فروشی میشناسم، فروشندش با من دوسته.
نه، من به هیچ وجه احتیاجی ندارم، منم خودم خیلی آدم اینجا میشناسم، از طرفی از پوتین پوستی بدم میاد.
به خاطر خودتون گفتم، به خاطر اتاق 345
گفتم که احتیاج نیست، باور کنید. من
پس یه تابلو به من سفارش بدید.
چی؟
یه تابلو تکچهره خودتون، باعث افتخار هر دوی ما میشه.
افتخار؟ اما خب باید پول خرج کنم مگه نه؟
زیاد براتون خرج بر نمیداره، فقط 30 روبل نقابه.
30 روبل؟
لطف میکنید، فردا صبح برای نقاشی پورتری شما اینجا.
فردا؟
امروز دیگه خیلی دیر شده، از طرفی من به خودم وسایلمو نیاوردم. پس موافقید؟
اون مسافری که زیر سیگاری رو پرت کرده بود تو صورتت حق داشته.
چتون شد شما یه دفعه؟
حالا میفهمم تو کی هستی. تمام مدت شب وقت من رو با اراجیف میگیری، حالا معلوم شد به خاطر چی به من پیشنهاد خرید پوتین فنلاندی رو میدی، بعدش 30 روبل از من میخوای که عکس صورتم رو بکشی. تمام این حرفا به خاطر سرکیسه کردن من بود، دلال.
بس دیگه،
بشین سر جات، وگرنه پلیس خبر میکنم. مثلا آقا نقاشه، فکر کردی نقاش های اینطوری جاشون تو هلفتونیه؟ اونم 10 سال تمام.
باید ثابت کنی. نمیتونی. ولی من به ثابت میکنم که نقاشم، همین الان به ثابت میکنم. توی جیبم مداد دارم. اینم دفترچه. حالا به سرعت صورت بهت‌زده شما رو نقاشی میکنم. بله میبینی.
صبر کن ببینم. صبر کن بسه دیگه. تمومش کن. گفتم نقاشی نکن. بسه دیگه. آدم خور میشنوی الان داد میکشم. کمک میخوام.
من که کاری با شما ندارم. اینجا ایستادن و دارم نقاشی میکشم. همین.
خیلی هم غلط میکنی. عجب به زور میان توی اتاق آدم. بعدم شروع میکنم به مسخره کردن آدم. صبر کن ببینم. بده من اون مداد رو.
چی کار میکنی؟
بفرما. مدادت رو شکستم، خوردش کردم، حالا نقاشی کن ببینم.
خیلی خوب، اشکالی نداره. تو این جیبم یه خودکار دارم. این هاش. پس با اجازه ادامه میدم.
ما پس این تو حالا میبینی. بده من این خواهد. بده من این نظام زیر پوم لوش میکنم.
این
اینم از خودکارت. ببینم با چی میخوای نقاشی بکنی.
وحشی نفهم. تو نمیفهمی که یه نقاش واقعی، یه هنرمند واقعی، نه به مداد احتیاج داره نه به قلم.
خب با چی میخوای کثافت کاری کنی ها؟
با رکهام. در رکهام خون هست، خونی که جاری میشه.
باشه شروع کن با کثافت کاری سرخت رو شروع کن با اون خونه.
ولی بهتر فعلا خون عزیز من جاری نشه، چون من خونم رو گذاشتم برای یک شاهکار دیگم، برای بهترین و والاترین اثر هنریم.
یعنی با خونت هم میتونی نقاشی کنی؟ ببینم تو اصلا خون تو رگات داری که با
به اندازه کافی دارم. به اندازه کافی. اون چیزی که من ندارم یه چیز دیگه است.
چیه اون؟
زمان. ببینید، من جلوی بوم نقاشی میستم، رگ هامو باز میکنم، خون فواره میزنه. باید سریع باشم، سریع. باید پیش از این که از پاد در بیام شاهکارمو به پایان برسونم.
عجب نقاشی میشه.
بله. نه نه اجازه بدید براتون وصفش کنم. موضوع
اما من هیچ علاقه به شنیدن این کثافتکاریان ندارم.
صبر کنید صبر کنید، من شما رو نمیکشم آقا، شما رو دوست دارم. فقط اجازه بدید براتون بگم چه تابلوی میخوام خلق کنم. آخرین اثر هنریم زیاد طول میکشه. ببینید، من رگم رو باز میکنم، در ضمن باید عجله کنم. اما تابلوی من خدمتتون عرض کنم، درخت ها، آسمان، چمنزاری گسترده، روی چمنها یک مادر و کودکی که به طرف او می‌دود. مادر آغوش خود را برای فرزند گشوده، پدر در پشت درختی مخفی شده. پدر با سنگی که در دست دارد پرنده ای را نشانه می‌گیرد. سنگ به هدف یعنی پرنده برخورد می‌کند. پرنده زخمی مستقیم بر روی سر کودک میفتد. همه چیز سرخ است. زندگی و مرگ هر دو از یک رنگند. ایست، به من نزدیک نشید. به من نزدیک نشید.
چرا؟
من تو دستم یه تیغ ریش تراشی دارم.
این آدم خطرناکیه.
خون جاری میشه. من میخوام یه نقاشی پیش از این که دستم سوس بشه. درخت ها، ابرها، چمن، طبیعت باید خیلی دقیق نقاشی بشه. همه چیز باید درست مثل همون چیزی بشه که واقعیت. واقعیت زندگی وجود داره، جاریه. پرنده کودک رو با خودش بر میداره و میبره، همون پرندهی که پدرمونو کشته. درخت ها، آسمان، شمنزار، آنها بر جای خود باقی میمانند. من این قلم را به سوی پدر نشانه میگیرم. او بر جای خود خشکش زده، استراب به نهایت رسیده. نمی باید در پرتاب گلوله سنگی به سوی پرنده خطا کند. همه چی بستگی داره به او، و او هم باید آنچنان نقاشی کرد که هست. و پس از آن پرنده گلوله از گوشت و پر که در پرواز است، حالا دستای من دارن سست میشن، سرم به دبرون افتاده، درست مثل این که جلوی چشمامو بخار گرفته باشه. درست در همین لحظه است که باید مادر رو نقاشی کنم، نقاشی خونم. من باید نقاشی کنم. اون نیز باید به لرزش بیفته. نگاه کنید، نگاه کنید، من در حال فرو افتادنم. من فرو میافتم، اما پیش از اون که فرو افتم، آخرین قطره های خونم به کار ترسیم پسرک خواهد آمد. بر روی تابلو تصویر آن کودک همچون گل سرخی رنگ پریده خواهد بود و تشخیص او در میان چمنزار خونالود بسیار مشکل. این چنین بود و چنین خواهد بود. تازه این که چیزی نیست، باید مرتب با تابلو رو تغییر داد. باید همه چیز در حال تغییر، همه چیز هیچ چیز من در واقع من هستم، او هست. و
چی کار میکنی؟ چه شد تو؟ حالا چی به سر من میاد؟ تقصیر این کارا رو میندازن گردن من. هیچ شاهدی هم اینجا نبود. دوست عزیزم، عزیز من، آخه چی شده؟ خواهش میکنم، آخه این که درست نیست. من حرف شما رو باور میکنم. همه حرف شما رو باور دارن، همه واقعا قبول دارن که شما یک نقاش واقعی هستید، یک نقاش بزرگ، میشنوید؟ اما خواهش میکنم، اینطوری که نمیشه، درست نیست. اینجا الان آخه تقصیر من چیه؟ من این واسه چی کارم؟ دوست عزیزم، خواهش میکنم، ما که داشتیم آروم با هم دیگه مثل دوتا دوست واقعی با هم حرف می زدیم. مرده عزیز من، دوست
در خدمتم. دیدی چی شد؟ به رنگ های شما هم احتیاجی نیست.
لعنت بر شیطان،
بعد چوری ترسیدم.
ماشت نشون بده ببینم. ببینم ماشتو، هیچ خبری نیست، هیچ اثری از زخم و خون ریزی نیست. من فکر کردم ماشتو بریدی. حقه باز
بهتره بگید شعبد باز.
چه فرقی میکنه؟ هم اینی هم اون، شعبد باز حق باز.
اما خوب تونستم بهتون ثابت کنم که بدون رنگ هم میتونم نقاشی کنم. ها؟
برو گم شو. نه به رنگات احتیاجی دارم نه به تابلو.
من هم اینطور، در واقع من اصلا احتیاجی به شما نداشته و ندارم.
پس برای چی توی هتل میچرخی مزاحم مسافرها میشی؟
بعضی وقتا آدم های خوبی هم به این هتل میان. این اتاق چندانم مجلل نیست، اما به هر جهت توی فصل توریستی ممکنه یه خارجی نصیبم بشه. جدی میگم. چیه صورتتون داره میخنده؟ نه خندید. وقتی خوب بهتون نگاه میکنم میفهمم که موقتی اینجا بهتون جا دادن. بله فعلا در اتاق 345 خوش بگذرونید، اما فردا اگه یه نیجریه‌ای یا همچین چیزی پاش به اینجا باز شد، شما رو عزیز من یا از هتل میندازن بیرون یا خیلی بخوان بهتون محبت و لطف کنن میفرستنتون به یک اتاق شش تخته. در اونجا به یاد اتاق 345 و خاطره خوش تابلوی من میفتید، چون در اونجا در اون اتاق شش تخته فقط میتونید سازها رو که روی دیوارها رژه میرن تماشا کنید و ستایششون کنید.
نیجریه‌ای؟ یعنی اون میاد توی این اتاق جای من رو میگیره، اون وقت من باید برم توی اتاق شش تخته؟
اینجا جای شما نیست.
پس اون بهش اجازه میدن تابلوها رو تماشا کنه و لذت ببره، اما من باید ساس بکشم.
اگه بهتون یاد ندادن که چطور تماشا کنید و لذت ببرید، هیچ کسی دیگه نمیتونه بهتون یاد بده که چی کار باید بکنید.
یعنی به اون یاد دادن؟ این دیگه خیلی حرف. بهتر اون بره ساسا رو تماشا کنه و لذت ببره. خیلی هم زود بهترین خاطره میشه براش از روسیه، از مسکو. بفرما، من با این قلم خود نویسم کلی سوسک سیاه بزرگ روی این تابلو میکشم. خوب نگاه کن. این یکی، اینم یکی دیگه میکشم که اون اولیه تنها نباشه، مثل تو دیوونه بشه. خب بفرما. دیدی حالا اون نیجریه‌ایه دو تا ساس اینجا میبینه، مساوی شدیم. ساس مخصوص این عالی جناب اینجاست، ساس واقعی هم میمونه برای من. یک ساس گندم به اسم آلو پاتیف اینجا میگذارم. بیا خودتم میتونی ببینی ساسه، تمام تابلو رو ساس پوشونده.
میترسم اتاق شما شه.
بله
شش تخته.
بله جالبه.
شش تخته.
شما تابلوی منو تبدیل به یه اثر طنزآلود کردید. از لطف شما متشکرم. اثر طنزآلود اغلب سرآغاز افتخار و موفقیته. خیالم راحت شد. متشکرم.
به خاطر چی از من تشکر میکنی آدم بیرگ؟ اگه اینطوره بسیار خوب. حالا میبینیم. صبر کن. این خودنویسه میبینی؟ بفرما. حالا من جوهر میریزم از این خودنویس به روی این تابلو. خوب تماشا کن. حالا میتونی حسابی از من تشکر کنی. حالا دیگه اثر طنزآلود جناب عالی حسابی باعث خنده میشه. پر از لکه های جوهر روی اثر تو.
فوق العاده است، مسحور کننده است. شما با چند ضربه و در چند صدم ثانیه چون این لکه های مناسبی رو روی تابلوی من به وجود آوردید. آفرین.
چی؟
به احتمال یقین شما باید متخصص مکتب تشسم باشید، لکه گذاری.
تو به من چی گفتی؟ به من میگی فاشیست؟
نه
آشغال بی سر و پا. من با
تو مثل یا آدم رفتار کردم وقت تو به من میگی فاشیست.
نه
فاشیست خودتی، فهمیدی آشغال؟ بفرما الان نشونت میدم این تابلو رو بر میدارم میکوبونم تو سرت. بفرما.